أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لعن أبي الظالم ولما حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. تستمعون روايات پس از این که خلطت عقل و جهل رو فرمودند، فرمود ثم جعل للعقل خمسة و سبعین جندا. سپس خداوند برای عقل قرار داد 75 لشکر سرباز. فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة. زمان الجهل دید اینکه کرامت کرد خدا عقل را و آنچه که عطا کرد خدا به او، از مره لحل عداوه، عداوت و دشمنی و کینه عقل را در ضمیر خود نهاد. فقال الجهل یا ربی هذا خلق مثلی خلقته وكرمته وقويته. خدایا ای پروردگار من، جهل گفت که ای پروردگار من، این که خلقش مثل من هست به او این کرامت رو کردی، این قوت رو دادی. و انا ضده ولا قوت لی، من ضد او هستم، برای من قوتی نیست. تا اینجا شما می‌بینید معصوم علیه السلام چقدر دقیق در نظام آفرینش دو نقطه متضاد را ترسیم فرموده، قوه عقل، قوه جهل، اون ریشه‌اش از عرش یمین عرش میترد، تضادشون در مقابل هم، این ریشهش از دریای عزاز، اون حقیقتش نور خداست، این حقیقتش ظلمت هست. اینا همه تضادی که از ریشه اینها با هم داشتند تا در انتهای این تصویر میرسد به لشکرهای اونها و خیلی سریع و روشن سر اظهار دشمنی و کینه‌توزی رو میکند. و یکی از ویژگی‌های بارز جهل که به صراحت میگوید خدا به او کرامت دادی، او را بزرگوار کردی، او اقرار میکند و حجت بودن عقل بر همین است که کرامت رو قبول دارد، بزرگواری رو قبول دارد، به این رو قبول دارد که پروردگار این کار رو به کرده. اینا مسئله کمی نیست، این اقراریست از طرف خود جهل. اما میگه مثلی با همه این اقرارش، با همه وضوح این نور خدایی بودن او به اقرار خودش، باز میگوید مثلی هنوز توسط به منیت خود ازش برده میدارد و این توسط به منیت خود آنقدر شدید است که با این که برایش حجت تمام شده خودش اقرار میکند، در عین حال عداوتش رو تو دل میگیره، تو زمین خود میگیره. اما در مصادیق پایین این قضیه در افراد و اشخاص هم همین جزئیات وجود دارد. انسان‌های عاقل و انسان‌های جاهل تضادشون با هم دیگه است. اون که در این قسمت بحث قابل دقته این هست که پس از توجه به این دو نکته متضاد بسیار شدیدی که خداوند در عالم خلق قرار داده و از درگیری آن حرکتی به وجود آمده که از اون حرکت تکامل انسان و مخلوقات شروع شده، خود نگرش بر این تضاد این دو نکته قابل دقت است. گاهی نگرش سطحی و با نظر ابتدایی از وجود چنین تضادی در عالم خلق شبهات فراوانی مخصوصا در مباحث معارف دینی از این سطحی نگری ناشی می شود. مثل شبهه شروع در عالم، ریشش از نگاه سطحی به این دو تضاد دو متضاد است. شبهات مربوط به عدل الهی، شبهات بسیاری مربوط به مباحث معاد، شبهاتی مربوط به مباحث صبر و اختیار و خیلی از شبهات یکی از ریشه هایش به این برمی گردد که ما از تضاد این دو نقطه یک نگرش سطحی اون معنای رو که ما از تضاد در عالم داریم بین وجود و عدم، بین عقل و جهل، بین نور و تاریکی ظلمت و از این قبیل تضادها، اساساً این تصور ما از این تضاد در این عالم خلق با اون که اینها در حقیقت چه هستند تفاوت دارد. وقتی از نگرش سطحی به این تضاد فکرمون رو عمیق‌تر بکنیم، اونجا بسیاری از این شبهه‌ها از بین خواهد رفت. قبل از اینکه مختصر توضیحی در این بار عرض بشود، به این نکته اشاره می کنیم که عوامل مختلفی هست که نمی گذارد ما در این گونه مباحث دید خودمون را به حقیقت نزدیکتر بکنیم. موانعی هست که نمیگذارد این گونه مسائل برایمون خیلی واضح بشود. موانعی هست که باعث میشود این گونه مسائل به این وضوح آشکاری بسیار پیچیده بنماید. گاهی انسان حتی ناامید شود که با مطالعه کتاب‌های فراوان، با بحث‌های فراوان بالاخره نتوانست از درون دل قانع بشود پاسخ آن شبهاتی که برایش در معارف پیش می‌آید. این علت‌های مختلفی دارد. این جلسه به یکی از آنها اشاره می‌شود. و اون این که چنین عزیزانی هر مفهومی از هر موضوعی را یا هر شیعی را هر مسئله و مطلبی را در یک نظام مخصوصی که دریافت می کنند ذهن را در اون نگه می دارند و نظام‌های دیگری که همین شیء و همین موضوع همون مطلب تغییر نظام دیگر می‌دهد با حفظ همون مفهوم می‌خواهیم آن را مطالعه کنیم، دریافت کنیم و این نمی‌شود. باید هر مفهومی رو ضمن حفظ حقیقت آن در هر نظام مربوط خودش نگاه بکنیم، اون وقت دیدیم که خیلی راحت مسئله حل شده، خیلی هم روشن بوده. این مثال ساده عرض بکنیم که از اون رد بشیم. مثلا ما اسم و حرف و فعل رو که مفهومش رو تصوری از اون داریم، از اسم مفهومی داریم برای ما خیلی روشن، یعنی که هر مفهومش خیلی روشن تو ذهن ما، فعل همانطور. وقتی میخواهیم این رو که در عالم جزئی هست و کاملا مفهومش روشنه، میریم در آسمان کلمه اونها این رو تصور بکنیم، میخواهیم با حفظ همان مفهومی که در پایین تر کلمه دریافت کرده ایم، همان را اونجا دریافت بکنیم. این نمی شود، ممکن نیست اصلا. و ما به تناقض برمی خوریم، ببینیم نمیتونیم این را جمع بکنیم. اون مفهومی که ما از اسم داشتیم، اون اگر برود در آسمان کلمه مفهومش مطالعه بشود، دیگر اون مفهوم قبلی از اسم رو کنار بگذاریم، از ذهن اصلا بیرون کنیم، تا بتوانیم اون مفهوم در نظام آسمان اون، یعنی در نظام کلی، یعنی در کلمه، بتوانیم اون رو دریافت کنیم. تا اون مفهومی که از اسم یا از حرف داریم در نظام پایین تر از کلمه، در نظام جزئی، نمی‌گذارد ما در کلمه اون اسم رو و اون حرف رو بفهمیم. مشکل از همین جاست. در ما قفل ذهن رو باید اونجا بشکنیم، ذهن رو بگذاریم باز بشود، رها بشود از اون چه زندانی کردیم در معنا و مفهوم اسم یعنی این، حرف یعنی این. این باید بشکند، ذهن باز بشود تا مفهومی که در کلمه هست بتواند اون رو دریافت کند. این گفت رو نشکند این ذهن ممکن نیست، برای خیلی سخت خواهد شد، برای اینکه نظام آفرینش اینقدر دقیق و روی حکمت بسیار محکم نیست. یعنی ما بخواهیم در کلمه، در نظام کلمه، در فضای کلمه، در عالم آسمان کلی کلمه، تا بخواهیم اون اسمی رو که داشتیم اون رو تا بیاریم، بلافاصله میفته پایین، اونجا محل استقرارش نیست. تا بخواهیم ما فعلی رو که مفهومی از اون داریم اون مفهوم رو در کلمه پیدا کنیم، اون مفهوم رو تا ذهنمون توسط بکنه، فوراً میفته پایین، اونجا برقرار نمیشه بلا فاصله. بلازه ذهن نمیگیره اونجا این معنا رو، سختی میشه، به مشکل میفته. و از این طرف هم ذهن زندان اون شده، زود با اون یه پایین دیگه نمیتواند در خود کلمه مفهومی که باید در خود کلمه، در میدان کلمه، در نظام کلمه این رو ببیند، بیاورد، بتواند دیگه نمیتواند. اگه این کار رو بکنیم خیلی راحت ذهن میتواند بگه در کلمه اسم فعلی که من میخواستم اون نیست، در این حال هم یک اعتبارات باطنی با اون هست، اون هم میبینه که راحت حل شد. مثل میمونه که یک کسی که در یه فضای رو تربیه کردیم چون نمیتونه اصلا از آب میتونن در قالبه های مختلف شکل جیری کرد و در یک جایی مندمه کرد شکل های مختلفش در بیاد، چون وضعیت رو تا بهش بشون ندادیم، از دوران کودکی طوری تربیت شده همچون چیزی اصلا ندیده. حالا ما بخواهیم 4-5 قالب به شکل کره، مکعب، مکعب مستطیل، شکلهای گوناگون به این آقا بدیم، بگیم این یخ ها که میبینیم اینها از آب گرفته شده شکلهاش. این تصور به این معنا میکند که آب یه انباری هست، این شکلها اونجا پر شده، ما از اونجا اینها رو میگیریم. اون مفهوم که ذهنش به اون زندانی شده با اون میخواهد این مسئله رو حل بکند، قابل حل نیست. چه ما بهش میگیم که با این 4 رقم شکل این یخ رو که میبینیم از آب گرفته شده، این آب، این سیار یک چیز عجیبی است. شما اگر 10 رقم قالب داشته باشی، این 10 مدل برای شکل میدهد. این باز خیال میکند که همون باز زندان ذهن خودش، که میگه حتما 10 مدل به این مثل انبار ریختن پر شده، این حال ازش میگیرند قالب ها رو، مخزنش، خزینش یه همزون چیزیست. یعنی خزینه رو وقتی این میخواد به تحمیت، یعنی چه میگه چیزی که از بیرون براش اینها رو ریختند، پر کردند، حالا ازش میگیرند. تا این مفهوم از معنای خزینه در ذهن اوست، این قابل حل نیست برایش. ما یه مثلی بالاتر از اون بهش میدیم، میگه ما اصلا از این بالاتر، شما حتی تو مدل قالب داشته باشید، اون خزینه زوریست که میتوانید 70 مدل شکل رو بهت بدهد، قابلیت رو دارد. این باز برمیگرده همون معنا، میگه 70 مدل برایش دادن، ازش میگیرن. آخر سر میگیم آقا شما هر چه تعداد قالبی از این یخ رو میخواهید، به هر تعدادش دلت میخواهد داشته باشید، این آب سوریست که بهت میدهد و این تمام میشه به مدل های شما، اما شکل های درون تمام نمیشه. اینجاست که دیگه ذهن اصلا وای میسته، میماند، حل نمیشه براش. چرا؟ چون هنوز ذهن در زندان این معناست که از معنایش از خزینه دارد و معنایش از غالب دارد، نمی گذارد. آخر میگه من نه همه دوست داری میگیم. چطور میگیم شما هر قالبی تو این عالم دارد شما بیارید، اون آماده است که بهش بدین کار شکلها رو، بعد آخر شما تمام میشه ولی اون باز هم تمام نمیشه قالب ها که بخواست بدید. اون تا مفهوم سیال رو ندانسته که فرد سیال، فرد مایه با جامعه هست، خود اون نظام رو تا نشناخته، این دوتا نظام در این حال که به هم ارتباط دارند، در این حال بایستی ما هر شیئی رو در اون نظام خودش مطالبه کنیم، نه اون رو نگه داریم تو ذهنمون زندانیش کنیم، محکم بچسبون به اون، بعد با همون بخواهیم اون نظام دیگر اون معنا رو تحلیل بکنیم. اینجه نمیشه. اینجاست که میگیم آقا مباحث معارف خیلی پیچیده هست، مخصوص استعدادهای خاصی است، مباحث فلسفه اسلامی خیلی مخصوص انسانهای فوق العاده است، مباحث فلان قابل حل نیست. آه سالها هست این مباحث بحث هست و دار و جنجال هست و هنوز به جایی نرسیده. میگیم شاید ما قفل ذهن رو بشکنیم ببینیم شد نشد، چیزی نیست. مثلا اینقدر هم پیچ و تاب نداره که اگر قرار بر این بود که بسعی جبیلا دین ما دیگه مربوط به کافت ناس نمیشد. کافه ناس دین ما دین فطری و بسیار پهن آسانتر از اون که در این حال که خیلی عمیق است، در عمدش هم هر که بریم پایان ناپذیر است. پس بحث شروع در عالم، بحث عدل الهی، مباحث از قبیل جبر اختیار و از این قبیل مباحثی که خیلی پیچیده به ذهن آمده، این یکی از مشکلاتش از این ناشی می شود که ما به مفهوم تضاد در این عالم از قبیل بین عقل و ذهن، بین وجود عدم، بین نور و ظلمت، با این نگرش به تناسب این زمین نظام نگاه می کنیم و نمی خواهیم ذهن رو به حقیقت اینها در نظام بالاتر چه خواهد شد و چه می تواند باشد باز کنیم. و نظام می کنیم اصلا اجتماعشون محال است. هم ربشون هم اجتماعشون نه نبیده همین امکان ندارد اونها در یک فضایی حتما جمع بشن یا حتما یکی از ما نباشد. میدونم نقیب اینطور هم نیست. بله در این نظام عالم خلق عالم طبع همینطور است. ما همین فضا همین مفهوم را تو ذهن نگه داریم و با اون زندانی کنیم ذهن رو و با این بخواهیم به عوالم بالاتر بگیم، اون نمیذاره. اینجا مشکل میاد. یا خب چطور مثلا اصلا هم نه وجود باشه نه عدم باشه، اصلا چطور میشه؟ محال میشه برای اون جا نقیدم یکی از داره باشد. یا خب میشه یه فضایی که اصلا هم وجود باشه هم عدم باشه، چه قابل جمع باشه، چه اشکال دارد؟ میگن آقا محال است نیم. این درست محاله ولی مربوط به این نظام عالم، در این نظام مادی، در این عالم تر، این درسته ولی محال هست. وقتی ما ذهن رو باز کنیم، این زنجیرش رو بشکنیم و بذاریم آزاد باشه از بره به فضای بعدی، نظام بالاتر، اونجا خیلی راحت هست نگفت درد. اونجا اصلا مفهومی که ما از ظلمت داریم غیر این که ما الان اینجا داریم، مفهومی که از عدم داریم غیر اون که الان اونجا ما ازش داریم، مفهومی که از وجود داریم غیر اون که الان روز از حال از اون داریم. مثلا حل در این حال که یک رابطه باطنی هم برقرار هست، سگون نباشد که این انقطاع کامل به انفصال محض میشه. مثلا در آسمان کلمه نه اصلا چیزی به نام اسم اونسا میتونه داشته باشد، نه فعل نه حرف. تا بخوام اسم رو تصور کنیم افتاده از آسمان کلمه فورا افتاد پایین، جایگاهش اونجا نیست، نمیتونه باشه. اون آسمان فضای کلی، اسم در نظام جزئی است، اسم متضاد در من اونجا بخواد باشه تا اسم فورا میاد پایین. اما در این حال اونجا نمیتونه باشه، بین اون کلمه و کلی و این اسم یک رابطه باطنی هم هست که توانسته این ارتباط رو برقرار بکنه، نه اینکه کامل منفصله. و اون رابطه ای که هست بین اسم و کلمه، حرف و کلمه، فعل و کلمه، اون حقیقت، یه حقیقتی بسیار لطیفتر از این اسم و فعل و حرف هست که توانسته از اون ظهور پیدا بکنه. پس با این توضیح، اختلافاتی که در ظاهر به نظر میرسد در بین مخشش های گوناگون، یک چطه عالم رو با عقل بررسی میکنن، عالم عقول، مراتب عقول، مراحل عقول، و با اون تقسیم بندی میکنن عالم رو، عالم اجسام، عالم عبور، عالم ارواح. یک دیدگاه دیگر میاد با وجود همین معانی رو بررسی میکنن، با وجود، با ماهیت، رابطه وجود با ماهیت، روی اصالتون ها بحث میکنه. یا یک نظر دیگر میاد این عالم رو از دیدگاه نور مطالعه میکنه، بررسی میکنه. خب اینها اتفاقا با همه اختلافات ظاهری که دارند در متون دینی ما مورد تعریف هستند. عبارت‌های مختلفی در روایات، در خود قرآن، در ادعیه هست که اینها رو به طور ضمنی تأیید کرده، اما در عین حال مطالب، حقایق از این بالاتره. هر کدوم از این دیدگاه ها یک بعدی از اون حقایق را توانستن بهش برسند و با اون محدود این عالم رو نگاه کردن و نظریه پردازی کردن رو، با اون زندگی کردن رو و تقسیم کردن عالم رو. از یک طرف درسته، از طرف دیگر ناقصه، با توسط دیدگاه هایی که علم وحی به روی ما باز می کند. مثلا در دعای سماد عرض می کند و به حکمتی کلتی صنعت به العجائب و خلقت به الظلم، به حکمتی که حکمت تو آن حکمتی که عجائب را به اون خلق کردی و ظلمت را به آن خلق کردی. این دعا دیگر مفهومی از ظلمت را برایمون به افق دیگری باز میکند. اون ظلمتی که ما از اون داشتیم در این نظام در عالم خلق و موجب بسیاری از سوالات برای ما میشد، دعا ذهن ما رو باز میکند، یه مفهوم بالاتری اون ظلمت را میفرماید به حکمت خودت این ظلم را خلق کردی، نه به حکمت از اون که مثلا حکمت سه ایتا کرد که این ظلمت را قرار بدی، نه به این حکمت هست این رو آفریدی. شاید نمونه از این عذایب هست این اول فرمون عذایبی آفریدی به حکمت و این مصداقی از اون باشد در ادامه دعا که یکی از عذایبی که برای ما قابل حل نمیشه با ذهن زندانی در این عالم توسل ما رو میدهد به اون ظلمت چیست اصلا؟ ظلمت در این عالم در برابر نور این مفهوم رو دارد، وقتی به عالم بالاتر بره اسم دیگر میشود. همونطوری که اگر برای کسی کودش رو که معمولا بزرگان زیاد مثال میزنن، برای همین است که چون دقیقاً مصداق مسیر امور زندگی انسان در فهم معانی هم خیلی مثال روشن نیست. ما یک کودکی را که طوری تربیت کنیم در یک فضایی که از نمک فقط این رو فهمیده که در آغوش این مقدار کمی ازش میزنن بسیار خوشمزه میشه، وقتی اصلا نمک نمیزنن میگه نمکش ندارد و این میبینه چقدر بدمزه‌ایه. فلذا همیشه اسمی از نمک میاد یه خاطره شیرین مفهومی بسیار لذت بخش رو دارد. اما وقتی به کودک دیگری هم نمکدان را پر کنیم هر سه تو آغوششه، تلخه به اون بدمزگی تمام. این وقتی صحبت از نمک می شود یه خاطره تلخی از اون دارد. هر دو یک حقیقته، اما در تناسب ارتباط اونها این چه خاطره شیرینی، چه مفهوم شیرینی به این چه مفهوم تلخی دارد. این ظلمت با این نگرش ابتدایی در نگاه اول که مفهومی است که در برابر نور عدم، یه مفهومی است در برابر حضور و از این قبیل مفاهیم، اما این تاریخی بودیم که در قرآن که در دعاها مخصوصا که اسرار ازش در میاد، اینا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت شب شکل تاریکه، در توی این تاریکی چه نوری میخواهد ظهور بکنه؟ زمینی که در چند لایه از پرده تاریکی، نه یک لایه، در تاریکترین تاریکخانه این انسان یا این حیوان دارد خلقی می شود، که وقتی به این عالم میآید هنگامه می کند در این عالم آن موجود، در تاریکی ما حتی نمیتونیم وسایلش رو بچینیم. این چطوری یک انسان به این پیچیده مفهومی که ما از تاریکی داریم، این تاریکی در نظام آفرینش چه نقشی دارد، چه میخواهد، چه مفهومی میدهد؟ و به حکمت کلتی صنعت به العجایب و خلقت به الظلم، از این عجایب، از حکمت تو. یا در مورد عدم، خب می‌فرماید در سوره انسان: هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یعنی چیزی که حتی اینقدر اصلا چیزی که مذکور باشد نبود. این انسان، این تضاد رو در بین وجود عدم ترسخ میدهد. یا در مورد نور، اون دیدگاه دیگر در نظام آفرینش: الله نور السماوات و الارض. این جهت نگرش نوری این خلقت رو در اعمال شب عرفه در دعاش عرض می کند: الذی هو نور علی کل نور و نور من نور یضیء منه کل نور. نظام طولی و عرضی حرکت نور رو در نظام آفرینش در این دعا ترسیم می کند، که آنچه نوری که غلبه دارد در همه نورها، همون نظریه که بزرگان می فرمایند که نور الانوار که نوری بوده که خودش از خودش فقط وجودش ظاهر بود، وقتی توجه به خودش می کند نوری از او تجلی می کند که بر اون نور غلبه دارد، قاهر است. و اون نور، نور اقربه، نزدیکتر نوریست با آن نور الانوار. این نور الانوار، این نور اقرب، وقتی توجه به اون نور انوار می کند احساس فقر می کند، احساس تاریکی می کند، احساس می کند که هر سر تجلی اوست، تیز از خود. اینجا تاریکی ظهور پیدا می کند، اینجا فقر ظهور پیدا می کند. منتها نه اونی که ما الان مفهوم از اون داریم، همون نور اقرب توسط به ذاتش می کند، به لحاظ نور بودن، خاصیت نوری اصلا توسط به ذاتش می کند تجلی نور دیگر از او می شود. همانطور این نورها به طور تصاعدی با این خاصیت در عالم ظهور پیدا می کنند، تجلی می کنند، روز می کنند، منشأ وجود می شوند و هرچه این نورها تکثر پیدا می کند از نور الانوار در ذاتش پای می آید تا می رسد به مراحلی که دیگه ضعیف‌ترین وضعیت خودش می آید. این عالم اجسام حالا ماده اون رو بله و نور من نور یوزی و منه کل نور. حضرت نور به این بیان کل نوری که هر کدوم در مراتب خودش در درجه خودش درخششی دارد از اوست، نشان می‌دهد یک اینکه این درخششی دارد، دو اینکه این درخشش از اوست. یا در دعاهای دیگر، عبارتهای دیگر، اما منظور از نور باز به مثال قبلی که ما این نوری که الان داریم که با این چشم قابل حسه هست بخواهیم مفهومی از این را بگیریم، بخواهیم اون سلسله نوری را، تجلیات نوری را مطالعه کنیم، این نمی گذارد ما رو مطالبه کنیم. چون میگیم خوش شما میگید مثلا یه خشت جل کجای شعور هست؟ نور ما دیدیم همچون چیزی. تا این مفهومی از نوری که ما با اون آشنا شدیم این رو از ذهن قفلش رو نشکنیم و ذهن رو باز نکنیم و این مفهوم رو کنار نگذاریم، این میگذارد ما ببینیم همین خشت هم به تجلی از نورتی هم میشه نمیگذارد. در این حال همین نور با اون نوری که روایت ها دعاها فرموده، خود قرآن که تراول فرموده، در یک حقیقتی رابطه پیوسته دارند، یکی اصلا دارند و اون این که ما میگیم هر چیزی که ذاتاً ظاهر باشد، ذاتاً ظاهر باشد و مظهر دیگری باشد نوره. هر چیزی که ذاتاً ظاهر باشد و مظهر دیگری باشد نوره و این نور هم چون به اون معنا تطبیق میکنه به اون تعریف، پس این هم نور هست. یا بگیم این نور یک مصداق روشن نیست از اون تعریف که از نور شده که قابل فهم کرد معنای نور رو، چون میگم هم ذاتاً خودش آشکاره و هم باعث میشه که دیگر پنهانی ها آشکار بشن. این یک مصداق معنوسیست از معنای نور، نه نوری که مورد نظر هست فقط اینه. بنابراین علم نور هست، چون هر جا که علم ظهور پیدا میکنه علم خودش ذاتاً آشکار است خودش به خودش و هر جا اون مقدار اون درجه از این علم که هر کجا ظهور پیدا بکنه محصولات رو آشکار میکنه. بنابراین نور هست، یعنی قائم چشمم دیده نمیشه، قدرت نوره، قدرت نور خودش. بنابراین چون قدرت ذاتی خودش در خودش این قدرت، و هر کجا حضور پیدا بکنه ذات رو ظاهر میکنه. خود این که جلسات قبلم اشاره شد، همین نور در این حال که این دیوار و این فرش و این سه رو ظاهر میکنه، اگر در یه ضیاء قوی تر باشد آشکار میکنه که اینجا هم تاریک هم هست، تاریک اینجا هم آشکار میکنه. چه جلسه گرد اشاره شد، اگه اتاقی خیلی خیره کننده هم اینجا تا کنار این بغلش یفته، اون وقت اینجا چقدر تاریکه، در حالی که منهای اون اینجا کاملا روشن بود. هیچ مفهومی از تاریکی اینجا پیدا نبود، اما تا نور قوی تری شد این تاریکی اینجا رو هم آشکار کرد. نور یه همچون حقیقتیست، پس وجود نوره، چون وجود ذاتی است، وجودیش، قوت خاصیت وجودیش، خواست وجودیش. هر کجا این وجود حضور داشته باشد موجود رو هم ظاهر می کند. پس ما با این معنای نور بخواهیم نظام عالم رو مطالعه کنیم، اینجا مفاهیم عدم، وجود، ظلمت، نور و این گونه مفاهیم یه مفهوم بالاتری خودش را ما نشون میدهد. اونجاست که دید ما رو در نظام آفرینش باز میکند، اونجا مفهوم شر دیگر یک مفهوم دیگری پیدا میکند. اونجا میبینیم شر به اون معنا که ما قبلن یک چیز مستقل میدانستیم اون از بین میرود. هر چه که از خیره، چرا؟ چون در نظام آفرینش توجه ما رو به مرکز هستی می کند، منبع نور می کند، که البته علم وحی از این بالاتر ما رو می کشه بالا. اونگاه دیگر شری دیده نمی شود. همون لحظه که نگرش ما از اون منبع هستی در جهت خلاف قرار گرفت، همه چی چرده می شود. اون وقت که جهت دید ما به طرف منبع هستی شد، همه چیز نور می شود. اون وقت که عکس جهت اون شد، همه چیز تاریک می شود. اون وقت که توسط به منبع هستی شد، موجودات همه یک ارتباط باطنی عجیبی، پیوستگی خاصی پیدا می کنه. که کثرتی به اون معنا، تضاد ماهیتی به اون معنا، اونگاه که نگاه معکوس می شود همه عداوت می شود و همه کثرات می شود. و این با ذهن نمی شود، با اون نجرش تمام حقیقت خود می تواند باشد. اونجا دیگر عدل الهی مشاهده می شود. در نگاه معکوس همه نابسامانی دیده می شود. ولذا در سوره فلق می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. پناه می برم به رب فلق، اتی من شر ما خلق. برای علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه نکته خیلی اینجا دقیقی رو توجه میدهند، اون همونه چه میفرماید: من شر ما خلق. نه اینکه در این خلق شری هست من از اون به تو پناه میبرم. من شر ما خلق، همون که توسل به جهت خلقی هر خلقی نگاه بکنی میشه شر. من از اون توسل که توسل هم توسل به خلق باشد میشه شر، همون لحظه رو شر. اگه من به هر موجودی توسل خلقی اون بکنم او شد شهر، هر چی میخواد باشه. قل اعوذ برب الفلق، چارش این که توجه بکنم اعوذ که توجه پناهندگی نیست، نفس نیست که ما بگیم همینطوری اعوذ پناه میبرم. صد بارم بگم ما چه اعوذ رو میگیم وقتی چه در یه خطری قرار بگیریم که تمام وجود ما رو طوری دم و زور بکند از این خطر توجه ما رو قطع بکند به توجه منبع نجات. اعوذ، از اعوذ معلوم میشود که این شخص تمام حقیقت وجودش در این فهم رسیده به اون نقطه که از توسل به خلق که شریست بحشتناک تعوض به رفت بلفلق توسل به رفت بکنند. اگر رفت بکنند این به شر میدیند. اگر این توسل قریده بشود از رفت توسل به خلق است و شر هست. در هر حال پس در این قسمت روایت مختصر اشاره بود از نجرش سطحی به تضاد در این آدم و نجرش عمیق به این تضاد در آدم که ما رو یک توجهی می دهد حکمت خدا، نه یک توجه ذهنی، یک توجه تمام حقیقتی وجودی خودمان. چه انشاءالله تکی از این بحث خدا توفیق بده تا جلسات بعد انشاءالله به لطف خدا خلص بشیم و تمام بشیم. بسم الله صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. برای شادی ارواح مقدس احتراف معصوم ملک السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلواتی خط بکنیم. برای سلامتی و تعطیل ظهور آقای امام زمان علیه السلام، تعییدات خاصه خدمتگزاران و مخلص اسلام، علمای ربانی، مراجع عالی قدر، مقام معظم رهبری، صلوات برای مغفرت گناهان، زناهان و جبر حقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل، آمریکا، منافقین، صلوات خدا. در حق زلهوگ من تا به این زلهوگ رو از ما راضی کند، پدر و مادر، اساتید، یکی از مهمترین زلهوگ من شهدای گرانقدر، تمام شهدای انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، تمام شهدایی که در راه قرآن، در راه خدا از صدر اسلام تا کنون به روح خدا پیوستهاند و خداوند ما رو از رهروان آنها قرار بدهد و آخر عمر ما را به افتخار درک لذت شهادت نائل کند، صلواتی خط میکنیم.
اللهم صل علی